لاشی چلی ابدوزی به یه رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کرد مشکلات سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که میبینیم مردم که میبینیم خانه مردم میبینیم ما میگم پا خدا من بنده تاستم ما را چی تو روی تر کردی هیچ خوبی را ندیدیم هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه کرایی
است؟ کرایی دو اتاق هست 3000 کرامیتیم.
کی میتم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم نیم به کس میگم بکر لیابدوزی میکنیم کراشی میکنیم همی باشه همی کدام وقت رایی کنیم که برو دچی دچاو که اگر کدام مزدوری پیدا شد میرم تا 12 بجه استاد میشه یک روز پیدا میشه یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه پس میگم مادر کار پیدا نشد. بچه دادا یکیش 15 ساله است یکیش 13 ساله
مطب نخونده
چی بود غریبی بود چی رقم یا کار که یک چیز که کنیم خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب برای ما پخته
چطور نمیگن میگن بابا پلانی گوشت آورد پلانی چیز آورد پلانی چیز پخته کرده بود مادر دریم شد ما میگه خو خدا مهربان است خدا مهربان است به این بازی میتیم به این امیتا می رقم میگم خو میارم باشه میارم پیدا میکنیم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
ما میگه که یک زندگی میذاره خوب میبود یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه اگر خونی اینه جاغور پیدا کنیم سایکو اینه جاغور ما سایکو جگر خونی میکنیم قیمتی را سایکو که در بازار بریم همه تهران همه چیستار میشن چرا خم بگیریم چرا خم قیمتی است اگر یه قدر کمک هم دیدیم خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همه که میشن اصلا نامای ازیر میگیرن خدا رازی که میگندم دیده باشه خب من بیوستیم خواهش دارم که به مامو یک چیز شد که ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه ندار فشه یه چیز زندگی هست هیچ زندگی نیست.
سکینه یکی از زنان بیوه دیگر است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید در کوچه مبراید هر کاری که از دست سرزد میکنه بعدیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن کیسه بوری میکنن سرپرست نداریم خانه نداریم باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود در دست بیرن.
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که و تا بتانن درس بخونن خدمت به وطن کنن بیوه هستن خلال برکار نبراین و سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود در دست بیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی سرپرست پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می‌گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبت‌هایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
ما سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته میشد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان نمو چند رپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد، اونا او پول خلا شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شدن، نکدام پول تقاوت داده برشون شدن، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشد 2000 یا 3000 رپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیاد دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سری مردم تحمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان او طرف طالب هم که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینو هم در شهر آمدن، خانم ها از اینو هم که بیوه شده ماندن، اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنین اگر 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر دو اینده کنم کار برای جا جور شد خوب، اگر نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتونن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستن اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور برشان تدریس کنن. اما طفلک ها که همین مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شوه اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکاتب شروع شوه بسیار خوب نتیجه میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتون از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن. و خانمایی که به سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشان خوب میشد. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانم های بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست ازی هستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلان های خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانم های بیوه و به خانم هایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا ماشای شهرهایشان را بتن و یک عرفه و کار گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون زیره که برای خانم های بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنید که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان باید از همه کار کرده دست همه خانم ها رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدر نمیتونه از مشکل مصارف از یاب برایه تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی ها میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگ هاست که میگه که هر روز یک ماهی نتی امی ماهی گرفتن یاد ما بته، برای اینا شرایط کار را برای زیاد آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانم های بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شود اما حکومت هم آرام میباشه. در صورت که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم میفروشه، کسی طفل خودم میفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خوب بیخی همه گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و دمی شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگر نه خدا روسیه میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده ها را میگن، جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانم های بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک های هم به این زنان بیوه میکردن، اما حالا این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن، البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه حد میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت که فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات اون بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت بلکه بعدیگه خانم هم کمک میشد، به خاطر که هم کسوه یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی می بود چی نی بود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانمای بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را بر شما مطرح بسازیم.
اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و میلیون ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعد می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتیس فرا گرفته بود. در احدث اوم معرفت الارضی، سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در فصل اول صفحه 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور ما بوده و بعض از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌تونیم بگیم که خود مواد خوراکی و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان‌ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضرورت معیشتی انسان‌ها به دست می‌آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قلدهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان میتونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کیمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در کمیتون بگیم زراعت افغانستان عموما به دو شیوه صورت میگیرد، شیوه قدیمی و شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت های زراعتی دهقانی رفع نیازمندی های مصرفی آن میباشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید قله ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم فصلی به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دهقان فراهم می شود. دهقان یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دهقان به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه که دولت انجام داده مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده وسیع از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. می‌سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلف اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذای مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزبلت‌های متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم به وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می‌باشد که 50-60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و جنوب مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از قلجات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زر میگذرد که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زره میشود و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوح و برنج باری. برنج باریک در ولایت های شرقی کش می شود و برنج لوغ در ولایت های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کش می گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هست که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می شود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل می دهد. جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هست که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف می شه و در اقلیم سرد سیب زرع می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادمجان سیاه، بادمجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما می باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه ها خیلی مساعد می باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر در کشور ما زر می گذرد که افغانستان از مناطق اصلی و اولی زر پنبه در جهان به شمار می رود و در منطقه‌ای که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می گذرد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت می شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو می کنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده می شود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر می شود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع می شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می باشد. خب، نیم ساعت به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. وضع کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچرها پوشانده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کشت و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی و شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعض مناطق شمال غرب و جنوب غرب، نیشکر در شرق، لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی‌ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغولند و وسایل معیشتشان را از همین طریق تکافو می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پشم، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشند.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف دوازدهم، و اینک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیای افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درس که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تانیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است. که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین ارض و بلدهای 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول بلدهای 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می دانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت های مرکزی صورت میگیرید که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دوره‌های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردند. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکرات برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلی که در جنوب شرق کوتل و آواخچیر امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینید که خود جهیل زرقوله به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل سدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچیر، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر می دادن و سالانه 6000 هم اضافه می شد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشده. سرحدات غربی میتونیم بگیم به طرف غرب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمان هم تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده از مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص به سرزمین های شرقی به مواره سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و مواره سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکور تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان به ایران تعیین کرد اما در زمینه کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد از منطقه سیاکور به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گردید. از سیاکور تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. این موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوری امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت های قطعن و بدخشان می باشند. که گفتیم که ما بعد از دوره‌ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحد های کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه اجراییه قرار دارد و اجرای وظیفه می کند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت و 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان می باشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به چیه نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموع تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگان سکونت اختیار کرده اند. تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار شده تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به قید عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده ها و 20% در شهرها زندگی میکنن و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولن و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی اداری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11، و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.